سلام. سکولاریسم، مدرنیته، روشنگری، نهضت اصلاح دینی، اینا شاید اصطلاحاتی باشن که جاهای مختلف شنیدید، خصوصا تو بحث‌های دانشگاهی درباره معنویت، درباره وضعیت دین در دنیای جدید اخباری میخونید، بحثایی میشه توی گفتگوها، توی شهر، توی خیابون، و شاید مایل باشید که بیشتر از اون بحث‌های روزمره یه تحلیل‌های عمیق‌تری در رابطه با این کلمات و مباحث آشنا داشته باشید. اگر مایلید که در این رابطه تحلیل‌های عمیق‌تری رو بخونید، اونم از قول و تفکر یکی از اندیشمندان و متفکرین مهم جهان معاصر، آقای چارلز تیلور کانادایی، بهتون من کتاب زندگی زمینی و راز آسمانی رو نوشته و تألیف آقای وحید سهرابی‌فرد رو پیشنهاد می‌کنم که امروز مهمان من هستند در برنامه نشانک، و می‌خوایم در رابطه با گفتگو در رابطه با کتابشون یه گفتگوی خوبی رو داشته باشیم. آقای سهرابی‌فرد، من از عنوان اصلی کتاب شروع میکنم که شما از پیامدهای مدرنیته برای دین و معنویت سخن گفتید. ضرورت چنین بحثی، ضرورت طرح چنین بحثی در فضای امروز جهان و ایران به طور اخص چیه؟
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان برنامه نشانک. امیدوارم که گفتگوی خوبی داشته باشیم. یکی از موضوعات مهم توی فضای کشور ما بالخصوص بحث دین و مدرنیته هست، چون در واقع کشور ما ایران یک کشوری است که دین همواره از جایگاه بسیار ویژه‌ای درش برخوردار بوده، و در واقع ایران کشوری با اکثریت دیندار محسوب می‌شده. از سوی دیگه خب حالا با تاریخ‌های مختلفی که گفته میشه، حداقل از 100 150 سال پیش، ما با جلوه‌های مختلف در واقع مدرنیته هم مواجه شدیم، و در واقع این مواجهه با مدرنیته و ویژگی دیندار بودن جامعه ایران در واقع در جاهای مختلفی با هم تلاقی پیدا کرده، در نمودهای مختلفی داشته، و علاوه بر مصادیق مختلفی که این تقابل داشته، یه سری چالش‌های نظری هم ایجاد کرده، و به نظر میرسه که در واقع برای اینکه کشور ما راه خودش رو پیدا کنه و مسیر اصلی که در واقع بایستی طی کنه رو پیدا کنه، بایستی به این چالش‌های نظری پرداخت و سطوح مختلفی که در واقع بحث دین و مدرنیته داره رو بهش پرداخت. این بود که در واقع من به نظرم رسید که بایستی ابعاد مختلفی این موضوع بیشتر بررسی بشه.
تا اونجا که من مطلعم و کتاب رو مطالعه کردم، این کتاب رساله دکتری شماست و تو این کتاب سراغ چارلز تیلور رفتید، استاد فلسفه متفکر مشهور کانادایی که تو جهان امروز بین حالا دست کم نخبگان خیلی انسان مشهور و صاحب نظر و صاحب جایگاهیه. چرا اصلا سراغ تیلور رفتی؟ مگه نسبتی داره آرا و اندیشه های تیلور با فضای دست کم حالا امروز ایران؟
ما با یک سری چالش های مواجهیم که این چالش ها در واقع در سطوح گاهی خیلی خرد و ریز و جزئی دیده میشه. مثلا ما امروزه در جامعه خودمون تحولات مختلفی رو شاهد هستیم در ساحت دینداری. پدیده هایی رو میبینیم که گاه اینها برای ما گویا نیستند، پدیده هایی که قبلا وجود نداشت. ما مثلا از پدیده گروهی داریم که شاید دیگه آنچنان دیندار محسوب نمیشن، گروه هایی رو داریم که دینداری های جدیدی دارند، دینداری هایی که سابقا ما اینها رو نداشتیم، پدیده های مختلفی در شئون مختلف جامعه ما دیده میشه که گاه احساس میشه که اینها در واقع میوه هایی هستند، ثمره هایی هستند از اتفاقاتی که در لایه های عمیق‌تر در واقع داره رخ میده و پیامدهای اتفاقات بزرگتری هستند. ما برای اینکه بتونیم در واقع اینها رو بهتر بفهمیم و تحلیل کنیم و وضعیت موجودمون رو بهتر ازش آگاهی پیدا کنیم، نیازمند این هستیم که به یک تحلیل برسیم که اصلا چه رخ داده و چه اتفاقی داره میفته و هر در واقع جنبشی یا مکتب فکری یا دیدگاه‌هایی که در واقع اثرگذار هست در جامعه ما از چه آبشخورهایی داره، در واقع چه تأثیرهایی میذاره. با توجه به این نیاز، تیلور یکی از افرادی است که بسیار در واقع ممتاز هست در این زمینه. یعنی ایده پردازی های او در آثار متنوعی که داره دقیقا به همین موضوع پرداخته که در واقع تطورات مختلفی که در جامعه غربی رخ داده، حالا به تعبیر خودش در واقع سوالی که با اون پروژهش رو در مهمترین کتابش، کتاب سکولار ایج یا عصر سکولار، که خب یک کتاب مفصل بودن 800 صفحه‌ایه، مهمترین سوالی که باش آغاز میکنه همینه که چرا آدم ها در سال 1500 میلادی خیلی راحت دیندار بودن، مؤمن بودن، اما در سال 2000 خیلی ها دیندار نیستند، دست کم به اون صورت سنتی دیندار نیستند. چه اتفاقی افتاده در این 5 قرن؟ چه اتفاقی افتاده که ما از نقطه الف به نقطه ب رسیدیم؟ و خب برای رسیدن به پاسخ این پرسش که به نظر خیلی ساده میاد و خب خیلی هم گسترده و دشواره، آغاز میکنه یک سفر طولانی تاریخی رو در 5 قرن گذشته در غرب البته، تا در واقع به ما بگه که انسان غربی امروزه، در واقع هویت مدرن از چجوری شکل گرفته و چه فراز و فرودی داره. اگر انسان امروزه در غرب ویژگی‌هایی که امروز می‌بینیم داره، به چه دلیلی چنین اتفاقاتی افتاده؟ مجموع مطالعات تیلور در واقع این امکان رو به ما میده که وضعیت رو بتونیم به نحو بهتری بفهمیم و تحلیل کنیم. این بود که من رفتم سراغ تیلور. از دیگر ویژگی‌هایی که تیلور داره و برای مسئله ما در واقع اون رو یک فرد بسیار مطلوب می‌کنه، غیر از حالا کارهای علمی جدی که داشته، اینه که ویژگی‌های خود تیلور هست. تیلور یک فردی است که بسیار به نظر من، حالا در اندازه‌ای که من از او خواندم و می‌دانم، من رویکردش خیلی منصفانه دیدم. یعنی در جامعه خود ما رویکردهای مختلفی وجود داره نسبت به مدرنیته. ما افرادی داشتیم که معتقد بودن ما از در واقع فرق سر تا نوک پا باید غربی بشیم تا بخوایم پیشرفت کنیم. افرادی داریم همین الان در جامعه خودمون که معتقدن مدرنیته مظهر زلالت و گمراهی و تاریکی است، اساسا امر شری است و یک بیراهه است که باید ازش بازگشت هر چه سریع‌تر. یکی از نکات مثبت تیلور از نظر من رویکرد منصفانه یک نسبت به مدرنیته داره. یعنی اینکه قضاوت او یک قضاوت صفر و صدی نیست، معتقده که مدرنیته یک تجربه است که بایستی با این تجربه نقادانه مواجهه پیدا کنیم و نکات مثبتش رو بگیریم و از نکات منفیش سعی کنیم که احتراز کنیم. فلزا مدرنیته رو امری اصیل میدونه، کنار نمیذاره، فروکاهش نمیده، فدا نمیکنه. از اون طرف دیندار هم هست، یعنی خودش یک فرد مسیحی معتقده. فلزا اون مسئله که در دقیقه که من دارم و خیلی های دیگه مثل من توی جامعه ما دارن که دین و مدرنیته رو هر دو رو بهش اهمیت میدن، در خود تیلور هم این هست و برخلاف برخی متفکرهای دیگه، مثلا هابرماس. خب هابرماس یک شخص دیندار نیست، خیلی دغدغه دین به این معنا رو نداره، ولی خب مدرنیته رو خوب کاویده. از این جهت تیلور یک گزینه خوب بود برای ما که در واقع با دغدغه های ما همراه بود.
حالا من از اون یه جزء دیگه از عنوان کتاب شروع می‌کنم. دین رو همه تا حدودی میشناسن، علاقه تصور اولی ازش دارن، ولی ما معمولا چنین بحثایی میشه کلمات سنگینی معمولا دست کم در ذهن عموم مردم در رابطه با این الفاظ هست و معانی روشنی از اینها در دست نیست. من کتاب شما رو که مطالعه میکنم تیلور رو از اون دست افراد میدونم که خیلی ذهن اصطلاح سازی داره برای اینکه بیان کنه تحلیل های خودش رو. حالا اگه ما بخوایم برای اون کسانی که شاید کمتر با این بحثا معنوسن و از این حرفای خیلی بلومبه سلومبه زیاد شنیدن، بخوایم براشون دست کم دو تا واژه مهم رو الان اینجا تو عنوان شما بحث مدرنیته میشه، الان مدام برید تکرار میکنید مدرنیته، و توی مقدمه کتابم از سکولاریسم خیلی بحث حرف زده شده، خصوصا واژه سکولاریسم. خود تیلور تا اونجایی که من مطلعم پیشنهاد داده بود که اصلا از این واژه دیگه استفاده نکنیم، چون خیلی تلقی های مختلفی رو ایجاد میکنه، از تو جامعه ما هم از یک مثلا ناسازی سیاسی گرفته تا کسانی که خیلی مجذوب این هستن، یه طیف متنوعی. این دو تا واژه دست کم، حالا عنوان اصلی مبحث شما هم هست، مدرنیته و سکولاریسم، رو بخوایم به تعریف شست رفته آسونی ازشون بدیم برای مخاطب عام چی میگیم؟
خب همونجوری شما گفتی تعاریف مختلفی هست، ولی خیلی ساده اگر بخوایم و ابتدایی بحث کنیم، مدرن یا مدرن شدن یعنی نو شدن، یعنی تازه شدن. مدرن و خب این ریشه مدرن در چند قالب استفاده میشه. مدرن یعنی جدید، مدرنیسم یعنی در واقع دیدگاهی که نوگراست، یعنی دنبال این هستش، دنبال ایده های جدید هست، دنبال حرف های جدید هست. این در واقع یه تعریف لفظی دارم عرض میکنم خدمت. و مدرنیزاسیون در واقع به یک فرایندی اطلاق میشود که این نوسازی رو بست میده در جامعه، مثلا صنعتی شدن، مثلا عرض شود شهری شدن، مثلا عرض شود خدمت شما که تفکیک تخصصی کارها در یک جامعه و یا مثلا اتفاقاتی که تو ساحت سیاسی میفته، اینها مجموعه میشه فرایند نوسازی. بنابراین مدرن شدن یعنی جدید شدن، نو شدن. اما غیر از این تعریف لفظی، آنچه در خارج رخ داده، ما در چند قرن، 4-5 قرن گذشته در غرب شاهد یه سری اتفاقات جدید هستیم که این اتفاقات جدید در واقع فضای جدید و نوینی رو رقم زده از ساحت‌های مختلف، یعنی از امر سیاسی که دچار دگرگونی شده، از مباحث آموزشی و امور در واقع اجتماعی، از پزشکی، از هر چیزی که فرض کنیم، در واقع دگرگونی‌های زیادی رخ داده و گویا جهان جدید شده. فلذا به این جهان جدید میگیم جهان مدرن. در مورد سکولار، امر سکولار هم همینطور، یعنی باز حالا تعاریف مختلفی گفته شده، بعضی گفتن یعنی عرفی شدن، یعنی دنیوی شدن، یعنی غیر دیندار شدن، یا بعضی حتی تعبیر کردن ضد دین شدن. اینها در واقع یک شمای کلی به ما میده. حتی در مورد امر سکولار تعریف های مختلفی هم هست، همونجور که به اشاره کردی تو کتاب هم اینها بحث شده. برخی ها معتقد بودن امر سکولار یعنی سکولار شدن، یعنی اینکه بیدین بشیم، یه تعریف که خیلی از ماها تو ایران هم سکولار شدن رو با این میشناسیم، یعنی اینکه میگن سکولار شد یعنی بیدین شد. خب این یه تعریفه. یک تعریف دیگه که باز یه مقدار شاید تخصصی تر باشه به این معناست که میگن سکولار بشید یعنی چی؟ یعنی نهاد دین از نهاد سیاست جدا بشود و نهاد دین از اون جهت که نهاد دینه جایگاه ویژه‌ای در نهاد سیاست نداشته باشه و سکولار بشه، جدا بشه. اما در واقع یک تعریفی هم آقای تیلور ارائه میده که به نظرم تعریف راهگشایی است و به ما کمک میکنه که پدیده ها رو بهتر درک کنیم. و تیلور میگه سکولار شدن یعنی این که دین نه حذف بشود، نه بیدین بشویم، بلکه دین تبدیل می شود به یک گزینه در میان سایر گزینه ها. یعنی تا پیش از این ما در جامعه بودیم که مثلا تک صدا بود، تنها تو هر ساحتی که شما وارد می شدید ما صرفا گزینه دینی رو داشتیم، مثلا در آموزش، در مباحث سیاسی، در هر چیزی، در اخلاق، در فلسفه. الان به شرایطی رسیدیم که شما دیدگاه بدیل رو هم دارید، یعنی مثلا آموزش دینی دارید، آموزش غیر دینی دارید، فلسفه دینی دارید، فلسفه غیر دینی دارید، و شما به عنوان در واقع شهروند جهان جدید مختارید که گزینه‌ای که می‌خواید رو انتخاب کنید. این در واقع تعریف جدیدیه که تیلور ارائه میده از امر سکولار بر اساس اتفاقاتی که در غرب افتاده و جامعه فعلی غربی.
آقای سهرابی فرد، ما حالا این موقعی داریم ویدیو رو ضبط میکنیم، هم مردم کشورمون هست، مردم دنیا درگیر رنج حاصل از شیوع بیماری جدیدی هستن و اون و اقسام رنج ها. شاید ما یه نوع مخاطب به دور از این فضاها این انتقاد رو به شما وارد بکنه که حالا بدون اینکه این واژه مقالطه اقنومسازی رو بدونه، این واژه رو بگه که ما یه سری مفاهیم ساختیم، مفاهیم انتزاعی، ذهنی، تحلیلی، فکر ما ساخته برای تحلیل واقعیت‌های بیرونی، مثل مدرنیته، مثلا روشنگری، مثل سکولاریسم و و و و انقدر اینا رو جدی گرفتیم فکر می‌کنیم در عالم واقع وجود داره. این باعث شده ما درد و رنج‌های اولیه‌تر و اولاتر انسان رو نبینیم، به جای اینکه به اونا بپردازیم مشغول یه سری امور انتزاعی شدیم و از انسان رو فراموش کردیم. چه پاسخی میشه به این نوع انتقاد داد؟ ای اصلا رواست این انتقاد؟
عرض شود که خب از آدم، یعنی از فرد غیر متخصص خیلی شاید توقعی نره، به جهت اینکه ما حالا در پژوهش هم در مورد این صحبت میکنیم، در مراحل پژوهش ما اساسا چرا پژوهش بایستی شکل بگیره؟ پژوهش از اونجای شکل میگه که ما بایست مشکل مواجه میشیم. حالا این مشکل توی علوم مختلف میتونه چیزای مختلف باشه، توی پزشکی ممکنه یه ویروس جدید باشه، توی مباحث اجتماعی ممکنه یک نابسامانی اجتماعی باشه، مباحث الهیاتی همچنین. خب مشکل رو کم و بیش همه میبینن، الان مثلا بیماری فراگیری وجود داره، اینو همه متوجه میشن، اما این که ما مشکل رو اصطلاحاً تبدیل کنیم به مسئله، یعنی به اون یک صورتبندی بدیم و اون رو در قالب یک امری که قابل بررسی و پیگیری باشه، امری که بشه تحلیل کرد، بشه زوایاش رو کاوید، بشه ریشه یابیش کرد، این در واقع کار یک متخصصه. من قبول دارم بله ما انسان‌ها امروز رنج‌های مختلفی داریم، نابسامانی‌های زیادی رو می‌بینیم، مشکلات متنوعی داریم، ولی خب اینا همه می‌بینن، چه راهی میشه براش پیدا کرد؟ اگر بخوایم راهی پیدا کنیم باید این مشکل تبدیل به مسئله بشه و بحث‌های نظری داشته باشه. یعنی خب ما امروزه با چالش‌های مختلفی مواجهیم، مثلا تو بحث دینداری خیلی شما دیدید که مثلا خانواده‌های زیادی، من خودم زیاد دیدم که مثلا پدر و مادر دیندارن به دین سنتی، ولی نسل بعدی می‌بینید متفاوتن، راه دیگه ای انتخاب میکنن. خب اینو همه دیدیم. یا مثلا امروزه انبوهی از دینداری های جدید و اصطلاحا گزینشگرانه رو میبینیم، پدیده هایی که پیش از این شاید نداشتیم. مثلا شما افرادی رو میبینید که به قرائت رسمی دین شاید خیلی ملتزم نیست، برخی از حالا شعائری یا آیین هایی که خیلی الزامی رو خیلی ملتزم نیست، ولی بعضی رو خیلی جدی درش حضور پیدا میکنه. حالا خیلی مثال ساده، طرف مثلا شاید نماز نمیخونه ولی عزاداری امام حسین میاد، یا چیزای دیگه. خب اینو چجوری میشه تحلیل کرد؟ اینجا ما مشکلی داریم. خب و اگه بخوایم این رو تحلیل کنیم لاجرم چاره‌ای نداریم غیر از این که بریم و در لایه‌های عمیق‌تر این رو رصد کنیم. این مشکل رو خیلی واضح میشه دید، یعنی حتی در واقع ادبیات ما رسوخ پیدا میکنه، یعنی ادبیات و فضای عمومی به عنوان یک آینه‌ای که جامعه رو انعکاس میده، اونجا هم ما میتونیم این چالش ها رو ببینیم، در اشعار، در رمان ها، در نوشته ها. فلذا ما چاره نداریم از این که به این بحث ها بپردازیم. البته من این مقدار رو با شما همراه هستم که اون محقق و پژوهشگر هم نباید فراموش کنه که اساساً این کار رو برای چی شروع کرده، یعنی قرار بود نهایتاً این مشکل حل شه، نه اینکه غرق بشه و دفن بشه زیر انبوه نظریه ها و مباحث انتزاعی و اون مشکل اساساً فراموش بشه.
این سوره فرد کسی که اندک آشنایی با تاریخ بشریت توی مثلا 4-5 قرن اخیر داشته باشه و یه حتی یه چیزی شنیده باشه در رابطه با رنسانس در غرب، تصورش اینه که غرب به محض اینکه دین رو کنار گذاشت شروع به شکوفایی کرد و دوران رشد و ترقیش آغاز شد و رسید به عصر روشنگری و همینجوری اومد جلو. تو این کتاب تیلور میگه که برعکس، یه نکته بدی میگه که انسانگرایی انحصاری به تعبیر تیلور فرزند خود مسیحیته، یعنی مسیحیت با اون بازندیشی که درش انجام شد انسانگرایی امروز ازش حاصل شد و با ترک دین نبود، با خود درون مسیحیت اتفاقات افتاد و تحولاتی رخ داد و بازندیشی روش انجام شد. درباره بیشتر توضیح میدی؟
یکی از نکات مهم وقتی ما میریم سراغ تاریخ اینه که پدیده های مهم، بزرگ و چند وجهی رو در واقع تکاملی نبینیم و تکاملی تحلیل نکنیم. مدرنیته در واقع یکی از بزرگترین اتفاقاتیه که در تمدن بشری رخ داده و طبیعتاً نمیشه فروکاهشش داد به یک یا دو عامل. با این التفات بله میشود گفتش که دین نقش بسیار پررنگی داشته، مشخصاً اون جایی که در واقع دین خیلی نقش بازی کرد در شکل گیری مدرنیته در واقع جنبش یا نهضت اصلاح دینی بود که در قرن 16 تحت عنوان جنبش پروتستانتیسم یا جنبش اعتراضی که وجود داشت آغاز شد و در واقع رهبران این جنبش فکری که یک نهضت اجتماعی بود مثل لوتر، مثل کالوین، در واقع شرایطی رو رقم زدند که اقتدار و اعتبار و مرجعیت پاپ رو در واقع زیر سوال برد. و اگرچه که اینها آدمای دینداری بودن، اصلا آدمای مثلا روشنفکر یا مثلا بگیم غیر دینی اصلا اینطوری نبود، بسیار آدمای متدینی بودن و ایرادشون اصلا به پاپ این بود که شما به سنت مسیحی به درستی عمل نمی‌کنید، یعنی کاملا دینی حرکت می‌کردند. اما حتی کتابی داریم که یک اصلاح ناخواسته، یعنی اینها گویا اولین مهره یک دومینویی رو زدن و این در واقع سلسله افول‌هایی که بعد از این رخ داد، یعنی اولین اتوریته و اعتباری که زیر سوال رفت اتوریته و اعتبار پاپ بود، بعد این تسری پیدا کرد به فضای سیاسی، به در واقع اتوریته‌های دیگر و ما شاهد این شدیم اساساً در یک فرایندی مدرنیته قرار گرفته که دیگه اتوریته بیرونی اصلا نمیپذیره و همواره انسان‌ها رو به درون خودشون و یافته‌های درونی ارجاع میده.
تیلور در رابطه با تون کتاب در رابطه با همین بحث سال مدرنیته در دنباله همین نکته که سوال قبل گفتم از مدرنیته‌های متکثر حرف میزنه، یعنی ما مدرنیته ها داریم، یه نوع مدرنیته یه الگوی ثابت غربی نداریم. این حرف تیلور وجه تمایزش با برخی حرفای داخل کشور ما در رابطه با اینکه ما باید بر اساس الگوی خودمون جلو بریم و الگوی خاص خودمون رو بسازیم، حتی تا نقد و رد مدرنیته هم اینا پیش میرن که ما اصلا باید یه انسان فارغ از اون جهان مدرن، همه چیز رو، چرخه رو از اول اختراع بکنیم، چه بسا تا اون حد افراطیش. فرق تمایزش چیه؟ اصلا فرق تمایزی داره؟
فقط تیلور نیست، ما متفکرهای مختلفی داریم. تیلور هست، آیزنشتات هست، دیوید مارتین هست، اینا متفکرهایی هستن که معتقدن نمیشود از یک نوع مدرنیته صحبت کرد. ما مدرنیته های متنوعی داریم، بسیار متکثر هستن. یعنی نباید فکر کرد که مدرنیته در واقع یک راه یکسانی است که همه بایستی همون راه رو طی کنن و سردمدار این راه هم مثلا اروپای غربی است و همه جوامع باید همون راهی رو برن که اونها رفتن. این در واقع یک اشتباه بزرگه از این جهت که نظریه ها برای تبیین وضعیت موجود جوامع ساخته میشن و طبیعتاً وضعیت و پیشینه اروپای غربی با جاهای دیگه دنیا متفاوته. یعنی مثلا اونها دوره رنسانس رو داشتن، روشنگری رو داشتن، عرض شود خدمت شما نهضت اصلاح دینی رو داشتن، رمانتیسیسم رو داشتن. هیچ کدوم این پیشینه ها رو ما نداشتیم، برعکس ما پیشینه هایی داشتیم که اونها نداشتن. بنابراین نمیشود یک نسخه تجویز کرد برای همه عالم. این مهمترین نقدیه که به نظریه سکولاریزاسیون مطرحه که بعدها دیدن که حالا ممکنه مدرنیته موجب افول دین در اروپای غربی شده باشد تا حدی، ولی معناش این نیست که مدرنیته هر جا بره اینجوری خواهد بود. و از اون مهمتر این که مدرنیته یک الگوی واحد ثابت ندارد، بنابراین جوامع مختلف صورت‌های مختلفی از مدرنیته میتونن داشته باشن. اما نکته مهم اینه که آیا میتوان یک وجه قالبی برای مدرنیته برشمرد، یک وجه مشترکی نام برد برای مدرنیته؟ اینجا یه مقدار بحث هست. بعضی معتقدند که می شود گفت گوهر اساسی مدرنیته تفکر انتقادی است. اینکه شما در واقع با باورهای خودتون، با داشته های خودتون، با سنت خودتون به نحو فعال و نقادانه مواجه بشید. و خب این فرایند در جاهای مختلف ممکنه نتیجه‌های مختلفی رو در واقع داشته باشه. با این زاویه اگر ما نگاه کنیم، خب ما هم مدرنیته ایرانی رو داریم. یعنی با همون دغدغه‌ای که ابتدای صحبت آغاز کردیم، مثلا ایران یک کشور دیندار است، با مدرنیته هم مواجهه پیدا کرده است. از این زاویه اگر ما نگاه کنیم، در واقع برساختی یا مفهومی به مثل جمهوری اسلامی در واقع یک سنتزی از هر دوی اینها، یعنی یک تلاشی است برای جامعه دیندار که وارد مدرنیته شده، که هم در اون عنصر دینی لحاظ می شود و هم در اون در واقع عناصری مثل دموکراسی که مال فرهنگ مدرن جدید هست سعی میشه که اضافه بشه. بنابراین مدرنیته ایرانی این جنین هست، لازم نیست حتما به صورت مثلا آنچه در مثلا یک کشور اروپایی اتفاق افتاده در واقع اون شکل رو بگیره، اما این رو هم باید پذیرفت که یک قدر جامعی وجود داره. یعنی نمیشود گفت که ما در واقع یک عقل جهان شمولی نداریم، بخوایم بگیم که به قول شما چرخ رو از اول اختراع کنیم و تمام دستاوردهای بشری رو بذاریم کنار و خودمون از صفر بخوایم آغاز کنیم. به نظر من بهترین مواجهه این هستش که ما تجربیات دیگران رو ببینیم، نکات مثبتش رو از نکات منفی جدا کنیم. آموزهای دینی ما هم همین رو میگن و از نکات مثبتشون در واقع توی ساخت جامعه خودمون استفاده کنیم. در این مسیر قطعا تجربه مدرنیته غربی نکات قابل توجهی برای ما خواهد داشت.
حالا اگر من میخوام به ماجرا از زاویه قدرت نگاه نکنم، زاویه اجتماع رو نگاه کنم، اینجا تلور از بینش اجتماعی حرف میزنه، از تغییر شرایط باور حرف میزنه تو دوران مدرن. به نظرتون با توجه به حالا تلاش هایی که جامعه ایران شاید در طی حداقل 150 سال گذشته حالا دست کم بگیریم برای تحول و تلاش برای بهبود انجام بده، فارغ از اینکه چقدر توفیق یافته اون به کنار، به نظرتون ایران از زاویه اجتماعی، یعنی برای اند شما، یعنی که به اون بینش اجتماعی که مثل تیلور حرف میزنه یا اون شرایط باور جدید دست پیدا کرده، یعنی میتونیم بگیم که ایران الان در دوران مدرن حالا تعریف خودش و به خاص خودش قرار داره، خصوصا از زاویه مردم دارم میگم، از زاویه اجتماع نگاه های عمومی؟
من اینجا فکر می‌کنم اول بایست این اصطلاح تیلور رو یه مقدار توضیح بدم که شرایط باور چیست. خب تیلور به یک مکتب فلسفی معتقد یعنی تعلق داره که مقدار حالا ما این تفکیک‌هایی که الان فضای فلسفه داده میشه بین فلسفه قاره‌ای و فلسفه تحلیلی، برخلاف تصوری که در برخی از گروه‌های فلسفی هست که باورها صرفاً برگرفته از استدلال ها هستند و شما در واقع چند تا مقدمه رو کنار هم میچینید و یک نتیجه میگیرید و اون نتیجه لازم الاتباع همه باید بپذیرن، فیلسوفانی هم داریم ما که در واقع بیشتر نقش بافت و زمینه رو پررنگ میکنن در شکل گیری باورها. اصطلاح کانتکست برای اینا خیلی مهمتره. در واقع تیلور متأثر از حالا فیلسوفایی مثل هایدگر و دیگران نقش زمینه و بافت رو خیلی پررنگ میده و معتقده که در واقع این شرایط، حالا یا بینش اجتماعی بگیم یا بافت یا در واقع اون کانتکست، در شرایط باور ما یا conditions of belief ما تأثیر میذاره. یعنی حالا شرایط باور یعنی چی؟ شرایط باور یعنی در واقع استانداردهایی که باعث میشه شما یک گزاره رو، یک باور رو بپذیرید یا نپذیرید. از نظر تیلور یکی از اتفاقات مهمی که رخ داده در گردش جامعه از سنت به مدرن در غرب اینه که شرایط باور عوض شده. این خیلی نکته مهمیه. یعنی گزاره هایی که در جهان پیشا مدرن قانع کننده بود، همه میپذیرفتن، خیلی روشن بود، الان دیگه اینجوری نیست. یعنی الان شرایطی بر باور ما حاکم است که همون گزاره، همون استدلال دیگه قابل پذیرش خیلی نیست. خب و تغییر شرایط باور یکی از نکات اساسی است در گذر از سنت به مدرنیته. خب این در واقع یکی از استفاده‌هایی که ما میتونیم از تیلور ببریم، یعنی یک چارچوب مفهومی است که ما اینو میتونیم از تیلور بگیریم، بیاریم تو فضای ایران و سعی کنیم بر اساس این در واقع چارچوب مفهومی شرایط ایران رو بهتر بفهمیم.
اگه بخوام مثال ساده بزنم، مثلا یعنی این که تغییر شرایط باور مثال خیلی عام فهمتر اینه که مثلا اگه پدر مادری بخواد به بچهش بگه الان خدایی وجود داره و براش اثبات بکنه، شاید همون جوری که بابا مامانش براش استدلال میکردن دیگه اون نمیتونه الان برای فرزند خودش استدلال بکنه. اگه میخواد مثلا تشویقش بکنه به انجام یه سری عبادات، شاید اون استدلال هایی که گذشتگانش براش میآوردن، حالا تو حوزه دینداری دارم میگم چون بحثمون دینه، چه چیز دیگه هم میشه مثال زد، دیگه اونجوری نمیتونه. درسته؟
بله. یعنی نوع سوال ها، نوع دغدغه ها، میزان در واقع وزن معرفتی که یک باور بایستی داشته باشه برای پذیرفته شدن، اینا خیلی فرق کرد. یعنی میگه مثال ساده، یعنی مثلا شما در گذشته میبینید که با یک گزارش تاریخی افراد خیلی راحت میپذیرفتن یک واقعه تاریخی رو، ولی امروز شما در واقع شاهد این هستید که در جهان ارتباطات انبوهی از اخبار میاد و حالا یعنی گویا مردم دیرباور شدن، یعنی به این راحتی میگن حالا معلوم نیست. به هر حال به تعبیری که امروزها خیلی متداوله، ما در جهان پست تروث یا پسا حقیقت داریم زندگی میکنیم که گویا اساساً گاهی اصلا این تردید به وجود میاد که حقیقت چی، اصلا قابل دسترسی هست یا نه. بنابراین امروزه برای پذیرش یک امر فرایندهای خیلی پیچیده تری بایستی طی بشه تا یک باور مورد پذیرش قرار بگیره. همچنین خب دغدغه ها فرق میکنه، یعنی مثلا انسان امروزی خیلی زمینی تره. شما میبینید که مثلا حتی یک علم الهیاتی مثل کلام در گذشته، کتابای سنتی ما رو اگر ببینید، از آسمان شروع میکنه و به زمین میرسه، یعنی از اول شروع میکنن که یه خدایی هست، اثبات خدا، و بعد تا بیاد مثلا پیامبر و به انسان میرسه. امروزه شما میبینید که بحثایی که توی فضای الهیات هست از زمین شروع میشه، از انسانی که هست شروع میشه، و بعد برای پاسخ به نیازهای این انسان حالا به آسمان هم میره، یعنی نیازهای انسان هست که قدم اول هست و شروع هست. خب شرایط باور عوض شده و این رو در جامعه خود ما هم میشه دید، این که سبک دینداری ها متفاوته چون دغدغه ها متفاوته، چون باورها عوض شده. و به نظرم این جایی که خیلی بایستی درش کار کرد و مورد به مورد میشه اینا رو بررسی کرد در مورد هر زمینه.
پس حالا که اینطوره، پس لابد شما با اون بخش تحلیل تیلور در رابطه با به یه نوع آینده دینداری و توصیف دینداری فعلی هم تو ایران هم موافقید که یعنی دینداری رفته به سمت حالا همون گزینشگری، دینداری رفته به سمت یه نوع فردگرایی، انتخابگری شخصی. خلاصه‌ش اینه که دینداری اگرم باشه هست، حالا اگر اینو بپذیرید بفرمایید، اگرم حالا وضعیت، ولی سبکش عوض شده، مدلش عوض شده، درسته؟
بله حتما. خود تیلور معتقده که دین از بین نمیره، چون در واقع کارکردهایی دارد که در واقع غیر دین اون کارکردها رو ندارد. ما حتی اگر در واقع سیر فراز و فرود دین رو در دوره مدرن در نظر بگیریم، خب ما در قرنهای مثلا 18 و 19 واقعا یک مشخصا قرن 19 یک الحاد گسترده‌ای رو داریم در غرب، یعنی جایی که دیگه بی خدایی به یک باور عمومی خیلی جاها بدل میشه در برخی از جوامع غربی، و بشر خیلی سرخوش و سرمست از پیشرفت‌های علمی که داره، گویا همه عالم رو فتح کرده، بیماری‌ها رو درمان کرده، ابزار جدید می‌سازه، اکتشاف‌های عجیبی می‌کنه در مورد مثلا از زیست شناسی، از فیزیک، از آسمان‌ها، از زمین، و گویا به یک استقنایی میرسه و حالا به تعبیر انالحق سر میده که من خودم کافیم و دیگه نیازی به خدا و آسمان نیست. اما از نیمه دوم قرن بیستم ما شاهد این هستیم که در واقع چیزی که حالا متفکران اسمشو گذاشتن ریسکرالیزیشن یا بازگشت امر قدسی، شاهد بازگشت امر قدسی هستیم. این فراز و فرود به نظر من خیلی جای تأمل داره. چرا دین رفت و چرا دین برگشت؟ به نظرم یکی از دلایل مهم رو بایستی در نیازهای اساسی بشر جستجو کرد که ساینس و علم تجربی نتوانست به اونها پاسخ بده. علومی مثل فیزیک، شیمی، زیست شناسی، اینها به ما نمیگن که معنای زندگی ما چیست، فلسفه در واقع زندگی ما چیست، مرگ چیست، آیا پس از مرگ در واقع زندگی دیگری وجود داره یا نه، اخلاق ما رو نمیتونن تامین کنن، هدف و فلسفه زندگی ما رو تامین نمی کنن. نیازهای اساسی ما در واقع نیازهایی بودن که در توسط دین تامین میشدن، و این در واقع امریست که باعث میشه دین همواره مورد نیاز ما باشد. اما خب صورتهای مختلفی ممکنه پیدا کنه، یعنی همونجور که امروز ما در واقع دینداری های متنوعی داریم در کشور خودمون، ممکنه حالت های جدیدی پیدا کنه که جنبه گزینشگران هم داره، یعنی افراد احساس میکنن که این فاعلیت رو دارن که دست به گزینش بزنن. همینجور که مثلا ما حالا از باب مثال عرض کنم، وارد مثلا یک رستوران سلف سرویس میشیم و شما مثلا خب انواع اقسام غذاها اونجا هست، از سالادها، خورشتها، برنجها، میرید و هر چیزی از هر میخواید و میدارید، کاملا یه پک مال خود شما بر اساس علاقه شما. گاهی دینداری هم در جهان مدرن اینجوری شده، یعنی افراد دست به انتخاب میزنن از در واقع بخش های مختلف دین، اونایی که دوست دارن انتخاب میکنن، اونایی که نمیخوان انتخاب نمیکنن. در جوامع چند دینی و چند فرهنگی شما میبینید که حتی این اتفاق بین چند دین میفته، یعنی مثلا مدیتیشن رو از بودیسم میگیره، مثلا دعای کمیل رو از اسلام میگیره، یا شبهای قدر رو مثلا از اسلام میگیره و چیزهای مختلف، و برای خودش یه پک دینداری شخصی میسازه که اینم از تأثیراتیه که مدرنیته بر دینداری گذاشته. ولی دین به نظر من خواهد بود، ولی اون که دینداری ها متنوع بشه.
پس ما نمیتونیم با اون شاید دریافت عمومیه که برخی میگن دینداری ضعیف شده، دینداری از بین رفته در بین نسل جدید، موافق باشیم، یا شاید چه بسا توی کتاب مطرح میشه لزوماً یه شاخص تک شاخص نمیشه برای ارزیابی دینداری، مثلا میزان شرکت در مسجد رو مثلا ملاک رو بدیم، مثلا که اینجوری نیست پس طبق این تبیین، درسته؟
بله همینطور. یه تحقیق خوبی رو خانم گریس دیوی انجام دادن، در ایشون یه جامعه شناس دین هستن انگلیسی و کتابش هم کتاب بسیار مهمیه، عنوان کتابشون هست Believing Without Belonging، اعتقاد داشتن بدون تعلق داشتن، و بررسی کردن وضعیت دینداری در جامعه انگلستان رو از 1945 به این سو، در حالی که تحلیل‌های زیادی وجود داره که آقا دینداری از بین رفت. چرا؟ چون مثلا افراد زیادی دیگه نمیان کلیسا ثبت نام کنن، حالا برخلاف ما که مثلا میریم مسجد، هر مسجدی بخوایم میریم اونجا در واقع گویا یه ثبت نام طوری ریجیستر می‌کنن، شرکت در کلیسا کم شده. بررسی‌های خانم دیوی نشون میده که اینجوری نیست که دینداری کم شده باشه، بلکه سنخ دینداری عوض شده. افراد همچنان معتقدن، ولی این تعلقشون، این در واقع اعتقاد، موجب نمیشه که اونها یک تعلق اجتماعی هم به کلیسا داشته باشن. ممکنه توی مراسم‌های یکشنبه‌های کلیسا شرکت نکنن، ممکنه حضور برنامه‌های کلیسا افت کرده باشه، ولی همین آدما وقتی مشکل دارن در زندگی شخصیشون، دچار چالش‌های جدی میشن، مثلا بیماری یا حالا هر چیزی، همینا میان تو کلیسا، همینا از همین فضا امید میگیرند، از همین فضا معنا میگیرند، دردها و رنجهاشون رو تو همین فضا کاهش میدن یا معنادار میکنن. پس این یعنی دین هست، ولی این که صورت دینداری عوض شده باشه،
یعنی با دین رسمی فاصله گرفتن.
بله میشه اینطور.
حالا به عنوان سوال آخر آقای سهرابی فر، ما شاید کسایی که بیرون از فضا علوم انسانی هن و کمتر مشاهده نزدیک و آشنایی نزدیک دارن، بگن که علوم انسانی چه کار میکنن، حالا این تولیداتی که دارن به چه کاری میاد، کجا رو حل میکنه، کدوم گره ای رو حل میکنه. شما اگه بخواید یه توصیف، یعنی در جواب این از این زاویه یه توصیه بکنید به کسانی که شبسا علاقمند باشن کتاب شما رو بخونن، چه توصیه میکنید که و چه پیشنهادی میده، چه منظری رو تصویر میکنید که این کتاب به چه کاری میاد، یعنی چه کسانی با چه دغدغه های این کتاب رو براشون جذاب خواهد بود و خوندنی و اطلاعات خوبی بهشون میده؟
ببینید ما پدیدهای مختلفی رو داریم. خب بذارید من با یک شعر بگم، از شاعران معاصر ما، از شاعر جوان، این بیت اولش هم معروفه که حالم چو دلیری است که از بخت بدخیش در لشکر دشمن پسری داشته باش. این بیتش معروفه، ولی به نظرم بیت دومش هم قشنگه. سخت از پیامبر شده باشی و ببینی فرزند تو دین دیگری داشته باشه. ما اینو داریم الان، خیلی خانواده هایی داریم که خانواده مذهبی هستن، خودشون پدر و مادر، پدر بزرگ، فرزندان دینداری دیگه ای دارن برای خودشون، یعنی گویا دین پدر و مادر رو دیگه به رسمیت نمیشناسن، رفتارهایی انجام میدن که چالش برانگیزه. شما مثلا توی همین کوچه بازار تو خیابون میبینید که مثلا یه خانواده این، مثلا مادر با یک حجاب خاصی، با یک پوشش خاصی، و دختر خانواده کاملا متفاوت. خب پدیده های متفاوتی ما میبینیم الان، مثلا عرض شود که شبهای احیا رو شما میبینید مثلا یه فردی اومده که ظاهرش اساسا حکایت از، یعنی با اون نرم رسمی دینداری همخوانی نداره، ولی اومده و خیلی هم شاید هم شورمندانه تر از دیگران هم شاید حضور داشته باشه. انبوهی از پدیده ها رو میبینیم و اینها نیازمند تحلیلن. چرا این اتفاقا میفته؟ حتی میخوام بگم که گاهی در واقع این تغییر باورها یا بگیم تغییر دغدغه ها جاهای دیگه هم خودش رو نشون میده، حتی توی فضای شاید دینداری یا توی نهاد رسمی دین ممکنه خودش رو نشون بده. ما مثلا ممکنه حتی توی نسل‌های جدید روحانیون هم تفاوت‌هایی رو ببینیم نسبت به نسل‌های قبلی. اینا نیازمند توضیح هست. و در واقع این کتاب کمکیست به این که پدیده‌هایی که در اطراف خودمون می‌بینیم رو بتونیم بفهمیم. گویا می‌کند برای ما، قابل فهم می‌کند که دور بر ما داره چه اتفاقاتی می‌افته. چرا نسل جدید متفاوت از نسل‌های قبلی است؟ و در واقع این برای سطوح مختلفی ممکنه به درد بخوره. یعنی از افراد که در واقع مطالعه آزاد میخوان بکنن و صرفا میخوان با مدرنیته بیشتر آشنا بشن و اتفاقاتی که برای دین و بحث معنویت، الان کلی ما معنویت های جدید داریم، اینا رو بهتر بفهمن، یا برای کسانی که مثلا در سطوح تخصصی تری میخوان کار کنن، یا برای کسایی که میخوان در سطح مثلا تصمیم سازی میخوان فعالیت کنن و سیاست گذاری میخوان بکنن. آنچه مهم است اینه که ما باید بدیم در چه جهانی هستیم، در چه فضایی داریم تنفس میکنیم، دور بر ما داره چه اتفاقاتی میفته. اینها در واقع از جمله دلایلی که ممکنه یک فرد رو علاقمند کنه به خوندن این کتاب.
از وقتی گذاشته تشکر میکنم هم از گفتگوتون، خوشحال شدم و استفاده کردم از این گفتگو. امیدوارم که این کتاب به کار کسایی بیاد که این دغدغه ها رو دارن، از این سرگشتگی ها و ابهام های تحلیلی برای خیلی از افراد میتونه بیرون بیاد. کتاب خیلی فشرده است، خیلی چکیده است، گفتگو میتونه خیلی ادامه دارتر باشه. به نظرم کسایی که مایلن بحث های دیگه‌ای، خصوصا مثلا باقی موند مثلا بحث معنویت، معنویت های جدید و تفاوتش با دین و خیلی مقولات دیگه، کتاب رو مطالعه بکنن و با اونها آشناتر بشن. تشکر میکنم.